زجری با یه بیپولی خیلی خیلی از بیپولیتن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب ما دیگه بحثمون رو در واقع مطرح کردیم و تا هم مشکل و محظور دور رو بیان کردیم، سیر بحث رو بیان کردیم. خلاصه بحث این بود که ما برای تعیین صیغه تعبدی یا صیغه توسلی عند شک، یعنی هر وقت شک کنیم که تعبدی یا توسلی، بیان شد که قدما تمسک کردن به اطلاق الدلیل. از زمان شیخ انصاری این بحث مطرح شد که تمسک به اطلاق الدلیل امکان نداره، چون که ثابت کردیم تقیید عمل به قصد الامر محاله، چون دور پیش میاد و وقتی تقیید محاله، چون رابطه تقیید و اطلاق ملکه و عدم ملکه است، خود به خود اطلاق هم پا نمیگیره، چون جایی اطلاق هست که شأنیت تقیید باشه، پس دستمون از اطلاق هم کوتاه میشه. دستمون که از اطلاق کوتاه شد دیگه، ما اینجا باید بریم سراغ اصول عملیه یا بحث اطلاق مقامی رو مطرح کنیم که الان انشاءالله اشاره خواهیم. الان این تقیید به قصد الامر دور پیش میاد و منجر به محظور دور از طریق تقیید رو ما توضیح دادیم که این در مورد تقسیمات ثانویه است، نه در مورد تقسیمات اولیه، و اینا رو مفصل دیروز توضیح دادیم. امروز عبارت بخونیم دیگه که انشالله عبارت اونم تموم بشه. خب الاطلاق و تقیید فی التقسیمات الاولیه للواجب. میفرماید که اطلاق و تقیید در تقسیمات اولیه، ان کل واجب فی نفسه له تقسیمات به اعتبار خصوصیات التي يمكن ان تلحقه فی الخارج. فرماید هر واجبی فی نفسه، یعنی به ما هو هو، خود واجب، ذات واجب، تقسیماتی داره خود ذات واجب. این تقسیمات، جهت این تقسیم چیه؟ جهتش به اعتبار خصوصیات، خصوصیاتی که از خارج ملحق میشن به اون عمل و به اون واجب. مثلا الصلاة تنقسم فی ذاتها مع قطع النظر عن تعلق الامر بها. نماز بدون در نظر گرفتن امر، یعنی تقسیمات اولیه قبل الامر، میتونه تقسیم بشه به ذات سوره و فاقدتها، ذات تسنیم و فاقدته. صلات عن طهاره و فاقدتها، صلات با طهاره. چهارم صلات مستقبل بها، صلات مستقبل بها القبله، مستقبل بها القبله و غیر مستقبل بها، صلاتی که استقبال شده، صلات مع الساتر و صلات بدون ساتر. اینا تقسیم صلات به اجزاء و به اعتبار اجزاء و شرائطشن. و ها کدا یمکن تقسیمها، این چنین امکان تقسیم صلات هست، الى ما شاء الله من الاقسام به ملاحظت اجزائها و شروطها، با در نظر گرفتن اجزا و شرایط و ملاحظت کل ما یمکن فرض اعتباره فیها و عدمها، با در نظر گرفتن جلو حجب بید، با در نظر گرفتن این در واقع شرایط و اجزا امکان تقسیم هست. و تسمى مثل هذه التقسیمات التقسیمات الاولیه. به این تقسیمات میگن تقسیمات چرا اولیان اینا؟ قبل الامرن. لانها تقسیمات تلحقها فی ذاتها، ملحق می شود فی ذاتها یعنی فی ذات الواجب، مع قطع النظر عن فرض تعلق شیء بها. چون این تقسیمات ملحق می شود به واجب بدون در نظر گرفتن تعلق چیزی بها، یعنی بالواجب که مقصود همون امره. قبل از اینکه امر بیاد ما این تقسیمات قابل فرضه. و تقابلها التقسیمات الثانویه التي تلحقها بعد فرض تعلق شیء بها. میفرماید مقابل این تقسیمات اولیه با تقسیمات ثانویه داریم که ملحق میشن به واجب بعد تعلق شیء بها، یعنی بعد از اینکه چیزی به واجب ملحق شود تعلق بگیرد که مقصود کالامر مثلا. و سیأتی ذکرها. بریم سراغ تقسیمات اولیه که دیروز گفتیم تقسیم میشن به سه قسمت، به شرط شیء، به شرط لا و لا بشرط. فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصيه منها لا يخلو في الواقع من احد احتمالات ثلاثه. میفرماید اگر ما دقت کنیم به تقسیمات اولیه برای واجب، حکم به وجوب، ها حکم به وجوب در قیاس به هر خصوصیتی، علی خصوصیت یا جزء یا شرط، خصوصیت یا جزء، یکی این سه احتمال رو داره. ببینید ما یه واجب داریم، واجب یعنی همون عمل. الان ما میخواییم ببینیم کدوم از این اجزا و شرایط حکم وجوب دارن نسبت به واجب، کدومشون حکم وجوب ندارن، یعنی کدومشون وجودشون لازمه. بعضیا عدمشون لازمه، بعضیا وجود و عدمشون علی السویه میشه لا بشه. پس سه احتمال عقلی داری به شرط شیء، شرط لا. یک، ان یکون مقیدا به وجودها، این عمل ما واجب ما مقید است وجوبش. ببین ببین ایکونه اسمش چیه؟ اسم ایکونه وجوب واجب. وجوب صلات مقید به چی؟ به وجود ببین ببین وجوب واجب. ببین وجوب میشه حکم شرعی، واجب عمله. وجوب واجب مقید به وجود شرط یا جز. یوسما به شرط شی مثل شرط طهاره، بله، و الساتر و الاستقبال و السوره و الرکوع و السجود و غیرها من اجزاء و شرائط بالنسبه الى الصلاه. خیلی. دو، ان یکون مقیدا بعدمها. ان یکون اسمش چیه؟ وجوب واجب مقید است به عدم اینا. و یسمى به شرط لا، یعنی نباید باشن. مثل شرط الصلاة به عدم الكلام والقهقه والحدث، تکلم نکنیم، قهقه نزنیم، حدثی هم صادر نشود. الى غیر ذلك من قواطع الصلاة. به اینا میگن قواطع الصلاة. در کتاب الصلاة میخونیم واجبات داریم، قواطع داریم، موانع داریم. سه، ای یکون مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ مطلقا یعنی یعنی مقید نیست، بود و نبود علی السویه. مطلق معناش اینه وقتی ما کلمه مطلق رو به کار میبریم یعنی نسبت به این قید مطلقه، یعنی نبود این قید مؤثر، نه نبودش. میفرماید ای یکون مطلقا به نسبت الیهما. الیهما یعنی چی؟ یعنی علل وجود و علل عدم. وجوب واجب نسبت به این غیب مطلقه، هم وجودش هم عدمش، ای غیر مقید به وجودها ولا به عدمها و یسمى لا بشر، و مثل عدم اشتراط الصلاة بالقنوت، فإن وجوب الصلاة غیر مقید به وجوده ولا به عدمه. می فرماید وجوب صلاة مقید نیست. هذا في مرحلة الواقع والثبوت، این در مرحله واقعه. شما با کلمه ثبوت و اثبات با دیگه آشنایید، تو امتحان هم که آوردی. ثبوت یعنی چی؟ یعنی واقع. اثبات یعنی چی؟ ذهن و علم. اما في مرحلة الاثبات والدلالة فإن الدليل الذي يدل على وجوب شيء إن دل على اعتبار قيد فيه أو على اعتبار عدمه فذاك. میفرماید در مقام اثبات اگه دلیل داشتی، دلیل لفظی، دلیل یعنی روایت، یعنی آیه قرآن، اگر دلیلی که دلالت بکند بر وجوب چیزی، ها، یا دلالت ان دل على اعتبار قید فی، به این شکل که دلالت کنه که این شیء، این جزء، این شرط قید صلاته، یا روایتی داشته باشیم بگه این جزء و شرط قید صلات نیست، عدمش باید بیاد، فذاک یعنی بهش عمل میکنی، مشکلی هم نداره. ولی و ان لم یکن الدلیل متضمنا لبیان التقیید بما هو محتمل التقیید لا وجودا ولا عدما، ولی اگر دلیلی بر این غیب نداشتی، ببینید در تقسیمات اولیه اینجوریه، شما در تقسیمات اولیه شک میکنید سوره جزء صلات یا جزء صلات، اگه دلیل لفظی داشتی روایت گفت که مثلا شخصی از امام پرسید، امام بهش گفت نمازت بدون سوره باطله، دلیل داشت. یا شخصی سوال کرد که اگر فرض کنید من قهقهه ای زدم در نماز، امام گفت باطل. ولی اگر دلیل نداشتیم، ها، من نمیدونم که آیا مثلا عربی خوندن قنوت لازمه یا لازم نیست، ها، آیا میشه قنوت رو فارسی بخونیم؟ درسته یا نه؟ شک کردم. میفرماید که اگر من شک کنم ولم یکن دلیل متضمنا لبیان التقیید، دلیل بیانگر این تقیید به این قید هم نیست، یعنی دستم از دلیل خاص کوتاه. فإن المرجع في ذلك هو أصالة الإطلاق، ابتداءا مراجعه میکنم به اصالة الإطلاق، یعنی به اقیم الصلاة بالایی. ببینید پس ما در واقع ادلمون در فقه خود ادله اجتهادی و ادله لفظی تقسیم میشن به ادله مطلق و ادله مقید داشتیم، خب جمع عرفی میکنیم، حمل میکنیم مطلق رو بر مقید. اگر دیدیم که یه جایی یه موردی بود مقیدی براش پیدا نکردیم، عمل میکنیم به اطلاق فتواهی. البته میفرماید اصالت الاطلاق کجا پا میگیره؟ اذا توفرت المقدمات، اگر مقدمات چی بشه؟ فراهم بشه. المصحح للتمسك بأصالة الإطلاق على ما سيأتي في بابه وهو باب المطلق والمقيد، که مقدمات حکمت بهشون میگن، مقدمات حکمت مثلا در مقام بیان بودن و الی. و بأصالة الإطلاق يستكشف أن إرادة المتكلم الآمر متعلقة بالمطلق واقعا، وقتی که به أصالة الإطلاق عمل میکنیم کشف میشود که اراده مولا به چی تعلق گرفته؟ ها؟ به مطلق از این صلاح. ها؟ نسبت به این قید اراده مولا چیه؟ مطلقه. کشف شد. ای ان الواجب، یعنی این واجب، لم یؤخذ بالنسبت الى القید الا على نحو لا بشر. آقا مطلق یعنی چی؟ یعنی این واجب ما به شکل لا بشرتی اخذ شده. اینطوری. پس آقا ما در تقسیمات اولیه مشکلی نداریم، اگه شک کنیم تمسک میکنیم به اطلاق دلیل. و اینجا اطلاق پا میگیره یا نه؟ بله، چون تغییرش محال نیست. تغییر که محال نیست، اطلاق هم هست. در تقسیمات اولیه هیچ مشکلی نداریم. البته اینجا یه نکته باید اضافه کنید که ما باید ببینیم مبنای ما صحیحیه یا اگه صحیحی شد باز هم ما از یک جهت دیگر نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. دقت فرمودید؟ ولی اگر ما اهمی بودیم از جهت استحاله با مشکل مواجه نیستیم. و اما تقسیمات ثانویه می‌فرماید عدم و امکان الاطلاق و تغییر تقسیمات ثانویه للواجب. ما نسبت به تقسیمات ثانویه دیگه دستمون از اطلاق و تغییر کوتاه. چرا؟ و الخلاصه دیگه اونا را توضیح دادیم، ما مفصل همه رو براتون گفتیم. و الخلاصه انه لا مانع من التمسک بالاطلاق لرفع احتمال التقييد في التقسيمات الاوليه. بفرمايت برای از بین بردن احتمال التقييد می توان تمسک کنیم به چی؟ به اطلاق در تقسیمات اولی. ثم ان كل واجب ولي، هر واجبی بعد ثبوت الوجود و تعلق الان بهی واقعا، هر واجبی که در واقع وجوبش ثابت بشه. وجوب یک عمل کی ثابت میشه؟ وقتی که امر بهش تعلق بگیره. ینقسم الى ما یعطا بهی فی الخارج بداعی امره و ما یعطا بهی لا بداعی امره. اینجا ما میتونیم تقسیم کنیم، بگیم این واجب در خارج که وجوبش تعلق گرفته بعد الامر تقسیم میشه به این که با داعی الامر، داعی الامر یعنی قصد الامر، داعی امر یعنی قصد با قصد الامر و بدون قصد الامر، این تقسیم. ثم ينقسم ايضا الى معلوم الوجوب ومجهول الوجوب، تقسیم میشه به این که آیا ما این واجب قربی آیا وجوبش یه تقسیم دیگه، آیا معلوم الوجوبه یا مجهول الوجوب، واجبش معلومه یا واجبش در عالم واقع واجبه ولی در مرحله اثبات ممکنه ما علم پیدا کنیم، ممکنه ما علم پیدا نکنیم. و هذه التقسیمات، بله تقسیم میشه آقا، واجب تقسیم میشه به معلوم الوجوب و مجهول الوجوب نسبت مکلف دیگه. اگر امری تعلق نگیره من میتونم بگم تقسیم میشه به معلوم الوجوب و مجهول الوجوب. بنابراین اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل از تقسیمات ثانویه. حالا اینو براتون توضیح بیشترش میدم، عبارت رو تکمیل کنیم. و هذه التقسیمات تسمى التقسیمات الثانویه، به این تقسیمات میگن تقسیمات ثانویه. لانها من لواحق الحکم، چون اینا از ملحقات حکمن. حکم یعنی امر، حکم یعنی وجوب امر. و بعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، بعد از این که ما بگیم اینجا واقعا ما وجوب داریم، اذ قبل تحقق الحکم، چون قبل از تحقق حکم لا معنا لفرض اتیان الصلاه مثلا بداعی امرها. میفرماید قبل از تحقق حکم یعنی وجوب، ما معنا نداره بگیم صلات رو به جا بیاور به قصد امتثال امر، لان المفروض فی هذه الحاله لا امر بها، چون اون مفروض اون فرض شده چی فرض شده؟ مفروض ما چیه؟ اتیان الصلا بداع الامر، یا بگید به قصد الامر. این اتیان الصلا بداع الامر در این حالت امری نیست، حتی یمکن فرض و قصدهی، تا فرض قصد اون امر امکان داشته باشد. و کذا الحال بالنسبه الى العلم والجهل بالحب، همچنین علم و جهل به حکم باز هم از تقسیمات، یعنی من تا امری نباشه میتونم بگم این آقا جاهل به حکمه، این آقا عالم به حکمه، میگیم هنو امری نیومده. و هم فی مثل هذه تقسیمات شما اضافه کنید که قصد الوجه هم جزء تقسیمات ثانوی است. قصد الوجه، قصد الوجه غیر قصد الامر، که البته الان علما کسی فتوا به قصد الوجه نمیده، یعنی این که من وقتی نماز بخونم بگم این نماز رو میخونم به خاطر امر خدا و این نماز رو به شکل وجوبی میخونن اینجوری. قبلا میگفتن الان عوام بعضن مقیدن. ولی قصد الوجه دیگه الان فتوا و فی مثل هذه التقسیمات یستحیل التقی. در مثل این تقسیمات تقی چیه حاج آقا؟ محاله. چرا محاله؟ ای تقید المأمورون. دیگه شما بلدی چرا محاله؟ لأن قصد امتثال الامر مثلا، چون قصد امتثال امر فرع وجود الامر. ها؟ فکیف یعقل ان یکون الامر مقیدا بهی؟ چطور معقوله که ما بگیم امر مقید به قصد الامر بهی، به قصد الامر قرآن. امر مقید به قصد الامریه که این قصد الامر متوقف بر اومدن امره. و لازمه، لازمه این بحث اینه که ان یکون الامر فرع قصد، ان یکون الامر فرع قصد الامر، و قد کان قصد الامر فرع وجود الامر. دور دقت کردید؟ امر بیا، میگه نمیا، باید قصد الامر بیاد. حتی توضیح دادید این چرا باید بیاد دیگه، یادتونه، چون امر باید متعلقش فرض بشود تا تعلق بگیره. امر بیا، نمیا، چرا؟ دیگه داستانشو گفتیم براتون، قصهشو تعریف کردیم. فیلزم ان یکون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما و هادا خلف او دور. هم خلف، خلف یعنی چی؟ یعنی خلف فرض. خلف یعنی خلاف فرض. فرض ما این بود که امر متوقف است بر قصد الامر، یا بگید قصد الامر متوقف است بر این فرض ما بود. رفتیم تو عملیات دیدیم فرض جوری که حرکت کردیم عملیات تقلید رو خواستیم انجام بدیم. ببین یه فرضی داری، این خلف رو توضیح بدم یعنی چی. یه فرضی داری، فرض ما چیه؟ توقف قصد الامر علی الامر. رفتیم تو عملیات تقلید امر به قصد الامر، تو عملیات دیدیم که فرض ما چی شد؟ خلاف شد، باطل شد. به این نوع استدلال میگن خلف. خلف چون نقض میشه فرض تو و فرض تو یه امر بدیهیه، یا قبولش کردی به خاطر دلیلی که آوردی، معلوم میشه که عملیات عملیات باطلیان. اصطلاحا به این نوع استدلال کردن در منطق میگن چی؟ خلف. یعنی خلف فرض، خلاف فرض. یا بگو دور، درست یا نه؟ هر دوی اینها برمیگردن به جمع نقیزه. خلف چرا به جمع نقیزه این برمیگرده؟ چون ما میخواییم بگیم که امر قصد الامر متوقف است بر امر، و هم بگیم قصد الامر متوقف نیست بر قصد الامر بر امر. یعنی هم بگیم متوقف است، هم بگیم متوقف اجتماع نقیزه. دور چرا باطله؟ باز هم بگیم دور به اجتماع نقیزه این برمیگرده، اجتماع نقیزه. و اذا استحال التقید استحال الاطلاق. اگر تقید استحال شد اطلاقا مستقرا، لما قلنا سابقا، چون قبلا گفتیم ان الاطلاق من قبیل عدم الملکه بالقیاس الى التقید، چون اطلاق در قیاس به تقید عدم و عدم ملکه و ملکه است. کدوم ملکه است حاج آقا؟ تقید ملکه است، اطلاق میشه عدمش. فلا یفرض الا فی مورد، لا یفرض یعنی لا یفرض الاطلاق، اطلاق فرض نمیشود مگر در جایی که قابلیت تقیید باشه. و ما عدم امکان تقیید، جایی که امکان تقیید نباشه، لا یستکشف من عدم تقیید اراده الاطلاق، کشف نمیشود از عدم تقیید اراده اطلاق. چرا؟ شما اینجا اصلا قابلیت تقیید نداریم. خیلی خوب، این کل بحثایی که ما همه رو گفتیم تا اینجا. پس بنابراین در تقسیمات ثانویه ما دستمون کوتاه شد از چی؟ از اصالت الاطلاق. چه کار کنیم؟ بریم سراغ اصول عملیه یا میتونیم اطلاق مقامی درست کنیم. الان بذارید یک نکته ای رو براتون من توضیح بدم در مورد این العلم و الجهل بالحکم، بعد ادامه میدیم. خیلی ما امروز آقایون نیستن، لازشو بگیریم بریم جلو. نه دیگه، چون متولیه تغییر محاله، نه دیگه، پس تغییر محالی اطلاق داریم یا نداریم؟ داریم. هر وقت شک کردیم در تقسیمات اولیه تمسک میکنیم به چی؟ به اطلاق. احتیاط مال کجا بود؟ برای تقسیمات ثانویه بود. جایی که اطلاق و تغییر ما چیه؟ محاله. اینا تقریر میخواد ما هم باید بدیم. شما در موجز هم حتما خوندید این رو. بحثی ما داریم در علم اصول ذیل همین بحث امر ما بگیمش، چون این در واقع در اصول پخش شده، یه جای خاصی این رو ننشستن آقایون بحث کنن. تحت عنوان مراحل حکم، حکم شرعی دقت فرمودید. مشهور حکم شرعی یعنی چی؟ حکم شرعی ما همون پنجگانه است دیگه، ها؟ وجوب و مستحب و مکروه و حرمت و اباحه، اینا حکم شرعی هست. اونی که حکم وجوب رو داره بهش میگن واجب، به این میگن چی؟ اونی که مستحب مکروه اینجا میشه حرام. خیلی در واقع به جا مستحب باید بگیم استحباب، استحباب و کراهت، که این میشه مستحب، این میشه مکروه، این هم میشه مباح. پس اینا در واقع اینجا اینا حکم شرعی هست، اینا متعلق حکم شرعی هست. متعلق حکم شرعی میشه واجب. البته در یک مرحله دیگه هر کدوم از اینها یک متعلقی هم دارن که بهشون میگن متعلق و المتعلق، که در اصطلاح آیناهینی و آی مزفر بهش میگن موضوع حکم شرعی. پس من یک متعلق حکم شرعی دارم یا موضوع حکم شرعی. مثلا فرض کنید در اکرم زیدن واجب میشه اکرام، متعلق اکرام میشه چی؟ زید. وجوب حکم شرعی، اکرام متعلق حکم شرعی، زید میشه متعلق المتعلق. و متعلق حکم شرعی همیشه چی هن؟ افعال هن. من به یک شیء نمیتونم بگم واجب، به شیء میتونم بگم واجب؟ نه، درست یا نه؟ همیشه احکام شرعی به افعال میخورن. بله، متعلق و المتعلق میتونن چی باشن؟ اعیان باشن. میتونن. لذا وقتی میگن مثلا بول حرام است، دم حرام است، خمر حرام است، یعنی شرب خمر حرام است، والا خود خمر معنا نداره حرام باشه. همیشه اینجا یه مضاف الیه، یه مضافی از شرب خمر حرام است. اکل خمر حرمت علیکم امهاتکم، یعنی مادران حرام شدن. یعنی چی؟ یعنی ازدواج با اونها حرام شد، نکاح فعله. بس. این روالی که ما داریم در اصول فقه. بعد آقایون گفتن مراحل حکم شرعی 4 تاست. یک مرحله رو میگن اقتضا، یک مرحله رو میگن چی؟ انشاء، یک مرحله رو میگن فعلیت، و یک مرحله رو میگن تنجز. حالا این 4 مرحله درسته، درست نیست، کدومش هست، کدوم نیست، بحثای بعد. فعلا من میخوام فقط شما یاد بگیرید اصطلاح رو. حکم شرعی وقتی در اقتضا، اقتضا یعنی مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده در واقع همون بعد تکوینی حکم شرعیه. مثلا خداوند متعال شارع مقدس یا مولای حکیم عرفی یه مصلحتی میبینه به نام مثلا مصلحت فرض کنید سلامت بدن، سلامت جسم، مصلحتی واقعیه. برای رسیدن به این اقتضا میاد اولین مرحله یک حکم شرعی رو در نظر میگیره. پس انشاء میشه در نظر گرفتن یک حکم شرعی، فقط یک حکم شرعی رو در نظر میگیره. پس من مصلحت سلامت جسم رو میبینم، بعد حکم شرعی رو در نظر میگیرم، میگم مثلا شرب ما للعطشان واجبون، این رو در نظر میگیرن. هنوز ایجاد بحث نکردن، ایجاد بحث نکردن. این شما در مرحله سوم میگه فعلیت، فعلیت یعنی ایجاد بحث، ایجاد بحث، بحثی در مخاطب. که شرایط فعلیت در واقع معروف میگن سه تا: قدرت، عقل، بلوغ. میگن کسی رو مولا بهش بعث میکنه که شرایط عامه، اینا میشن شرایط عامه تکلیف، یعنی شرایط فعلیت تکلیف. چون بعضی از تکالیف فعلیتشون یه شرایط چی داره؟ خاص داره. پس این شد ایجاد بحث، این میشه مرحله فعلیت. تنجز میشه مرحله علم. اثر تنجز چیه؟ اثر تنجز چیه؟ نه، عقاب و ثواب. خب با این توضیحات سوال میکنیم، اگر یک مکلفی عقل داشت، بلوغ داشت، قدرت داشت، ولی نمیدونست، جهل داشت به وجوب صوم، اگر صوم انجام نداد صوم رو، این آقا در واقع فعلیت حکم مشکل داره یا تنجز حکم؟ و عقاب نمیشه. آقایون میگن که پس بنابراین احکام مشترکن بین العالم و ال... یعنی چه احکام مشترکن بین العالم و الجاهل؟ یعنی فعلیت حکم در حق جاهل هست یا نیست؟ هست، یعنی حکم زنده است ولی آقا جهل داره، فقط عقاب نمیشه، ولی حکم واقعی گردنش هست ولی عقاب. بله، اگر جایی طرف قدرت نداشت، اگر جایی قدرت نداشت، یا عاقل نبود یا بالغ نبود، اصلا حکم در حق آقا فعلی، فعلی نیست. یعنی چی؟ یعنی بعثی از مولا صورت نمیگیره، یعنی حکم زنده نیست. پس اگر فعلیت نفی شود یعنی چی؟ یعنی حکم زنده نیست، بعضی صورت نگرفته. بله، مولا در نظر گرفته، انشاء، مرحله انشاء حکم. انشاء حکم یعنی چی؟ یعنی حکم رو در نظر گرفته. ها؟ نه، اگه گفته خب بحث دیگه. نه، گفته همون بحثه. ولی این گفتن اگر من قدرت نداشته باشم اصلا شامل من چرا دیگه مخاطب نیستم دیگه. یعنی من اگر لذا اینجوری دوبر رو گفته، گفته مریض دیگه، حج مریض دیگه، روزه درش فعلیت نداره، چکار نه روزه نگیر، امر اومده، امر معلومه به شکل کلی میاد. نه نه
به شکل کلی میاد ولی در حقیقتشون فعلیت نداره.
باری پس فعلیت اینجا این توضیحاتی که من دادم مراحل حکم شرعی در مبنای خطابات شخصیت. خیلی شما سوال خوبی کردید، چون این سوال کردید این جمله رو من اضافه میکنم. یه پله میاد یه قدم اینجوریه دیگه. سوال خیلی سوال خوبیه. در مبنای خطابات شخصیه ها، میگه خطاب شخصیه ها. بعد کسی که گفت خطابات شخصیه، یه اشکال شما بهش وارده. احکام به شکل کلی هست. در مقام در مبنای خطابات شخصیه که مبنای مشهوره، مبنای مشهور اینجوریه: قدرت، عقل، بلوغ، شرایط فعلیت. دقت فرمودید. ولی یک مبنای دیگه ای ما در حکم شرعی داریم، کلا مبنای خطابات قانونی هست که شما تو موجز خوندید، مبنای حضرت امامه. آقای سبحانی هم در اول عام و خاص این رو آورده. در مبنای خطابات قانونیه شرایط فعلیت چی میشه؟ فرق میکنه. حالا این شرایط فعلیت در مبنای خطابات قانونی چیه؟ چیه؟ ادلش چیه؟ فوائدش چیه؟ بحث‌های فنی برسد. ولی فعلا من میخوام با اصطلاح آشنا بشید. اینجا جای مظفر میگه اشتراق الاحکام بین العالم والجاهل بعد الامر یا قبل الامر؟ بعد الامر. بعد الامر یعنی کجا؟ یعنی مقام فعلیت. تقسیمات ثانویه کجا جاشونه؟ قبل الامر یا بعد الامر؟ یعنی تو مرحله فعلیت. نه تنجز لازم نیست که من علم داشته باشم تا تقسیم درست بشم. چرا علم هم نداشته باشم؟ این تقسیمات تقسیمات ثبوتی یعنی اثباتی ها؟ ثبوتی عالم واقع. اونجا هم که ثبوت و اثبات که گفت، اثبات رو بنویسید یعنی عالم ادله. اثبات در فقه و اصول میشه عالم ادله. ثبوت یعنی جایی که ما با ادله سر و کار. حالا این بحثای ما جدای از ادله است، یعنی در واقع سیستم قانونگذاری اینجوری. حالا می‌بینید در واقع ادله در عالم ادله و اثبات دیگه با اطلاق دلیل و عموم دلیل و چی و مفهوم و چی و چی کار می‌کنه. پس بنابراین این مبنای مشهور در چی؟ مراحل حکم شرعی. تقسیمات ثانویه میشه بعد الفعلیه. تقسیمات اولی اصلا ربطی به امر نداره. چرا؟ چون ما گفتیم در بحث امر من باید اول متعلق رو چکار کنم؟ تصور کنم که بعد امر بهش تعلق بگیره. این تا اینجا این رو بنویسید، چون ما در آینده مرتب با این بحث کار داریم. فعلیت الحکم، انشاء حکم، مرحله انشاء، مرحله فعلیت. مثلا شما در موجز در بحث اجتماع امر و نهی خوندید که آقا اجتماع امر و نهی اگر من قائل به امتناعی شدم چه بلایی سر حکم شرعی میاد؟ فعلیتشو از دست میده؟ اونجا هست. یا شما تو بحث اجزا الان ما چون این الان سنی ها میگن ما اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل و قبول نداریم، چون ما مسببه ایم. میگن ما میگیم اگر کسی به حکم شرعی جاهل بود، حکم در حقش فعلی نیست. ما میگیم هست، ما مخطئ ایم. همه شیعه میگن فعلیت در حق جاهل هست. کیا میگن؟ امتناع اشکال به امتناعیات بود. ما اشکال میگیریم امتناعیات. شما که میگید امتناع حکم شرعی چه بلایی سرش میاد؟ این بحث اختلاف ما با سنی ها هست. سنی ها میگن چی؟ ما قائل به تصویبی، یعنی حکم در عالم واقع عوض میشه تابع علم مکلفه. اگه مکلف فکر کرد نماز صبح حرامه، واقعا حرام میشه، لذا در بحث اجزا دیگه مشکلی نداره. ولی ما چون حکم فعلی باقی میماند ولی عقاب ندارد، در بحث اجزا میخونیم. اجزا هست، اجزا خوندید. خب ببین این بحث در بحث اجزا به درد میخوره، در اشتمام رانعی به درد میخوره، در بحث تضاحم به درد میخوره، در بحث تعارض به درد میخوره، در بحث اجتماع جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری به درد میخوره، در بحث قصد به قصد به درد میخوره، در بحث قانون این بحث. یکی از نقاط عطف و یکی از مسائل مهم کلیدی علم اصوله که اصل دعواش یکی بین شیعه و سنیه، دعوای دومش که بین اصولیون شیعه است، این بحثه که آیا من خطابات رو و حکم شرعی رو شخصی بکنم یا قانونی. که مقام مزنبری در این دیدار نخبگان فرمود که من خودم نظرم نظر حضرت امامه، من قائل به خطابات قانونی هستم. که این خطابات قانونی یکی از مبادی بسیار مهم بحث حکومت اسلامی در مرحله قانون و اجرا، یکی از ابداعات امام. از گذشتگان هم گفتن ها، ولی امام منقحش کرده. ببینید این رو باید شما قشنگ انشالله دقت بفرمایید، تأمل بفرمایید تا ما اطرافش رو برای آقایون انشالله توضیح بدیم. خب الان این نتیجه رو دیگه ما وقتمون تموم شد ظاهرا، یا بخونیم یه 5 دقیقه. ها خب دیگه بلقره ها بله احدى الحسنین. شما که موندید به نصرت رسیدید و پیروزی، اونایی هم که رفتن به شهادت رسیدن. بلقره هر دو بلقره. نگران نباشید در این مورد احدى الحسنین اینش. خب میفرماید که النتیجه فبذنش برا پنجشنبه. صلی الله علی محمد و آله. نگفتن آموز شوه ورش ما که آموز شوه چی دیم باشه. نه دیوانه، جاهل گفتی. جاهل یعنی کسی که علم به حکم شرعی نداره. جاهل یعنی نه جاهل معنی دیوانه، نه جاهل یعنی که علم نداره. من الان یه مسئله شرعی رو از رساله نخوندم جاهلم. ها اونا تو فقه اشکال نداره. بالاخره بحث ما میگیم جاهل و عالم. اونا میگن جاهل مقصر میشه عالم. این اشکال نداره. اون حکم شرعی. اشکال نداره. جاهل مقصر شما به حکمشو بذارید عالم. اشکال نداره. اون حاجا تو فقه اشکال نداره. من میخوام بگم عالم رو توسعه میدم. چون جاهل مقصر عمدن نرفته تحقیق کنه و علم پیدا کنه، حکمش حکم عامده در واقع. میگن جاهل مقصر. ولی جاهل قاصر نه. الان اونا بحثاش کردن فروعات قضیه است. نه. ببینیم رأی چی میشه. بریم جلو فعلا. موجزتون اول الان یه مراجعه کنید اونجا که اشاره کرده به خطابات قانونی جناب آقای سبحانی. یه عبارتی داره در عام و خاص. یادتونه یا نه؟ ها؟ در عام و خاص. الان این موجزی بود برای تو میخوندم. آقای دوره موجز میورد همراش یا آقای صادقی بود نه دیگه یا خود تو مراجعه به یه اسامی حضار رو یکی از دوستان بنویسید آه دیگه سو بیاد راستی ولی بوده آج آقا